بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والانفكاك منه في التعقل والاتحاد الكل والتسلسل، والفرد كالمطلق منه والحصص زيد عليها مطلقا عما وخص. بحث درباره زیادت وجود بر ماهیت بود. مقصود از زیادت وجود بر ماهیت این که به لحاظ مفهومی اینا غیر همان، وجود غیر ماهیت هست. پس وجود نمیتواند عین یا جزء ماهیت باشه. این ادعا بود. برای این ادعا هم 4 دلیل ذکر فرمودن. 2 دلیل رو در جلسات قبل عرض کردیم، و اما دلیل سوم. دلیل سوم به این صورت هست که وجود نمیتواند به لحاظ مفهومی این یا جزء ماهیت باشه، چون ما گاهی از موقع در خصوص ماهیتش یه تصوری داریم، اما در خصوص وجودش، حالا وجود خارجی باشه یا وجود ذهنی باشه، شک داریم، غافل هستیم. و موارد متعددی هم داریم. یعنی گاهی از موقع ما به لحاظ تصور ماهیت رو میفهمیم، حالا اینکه در خارج هست یا نیست، مثل عنقا مثلا ماهیتش رو متوجه میشه آدم، ولی اینکه در خارج هست نیست، و خیلی از چیزهای دیگه، مثلا مجردات، معنای مجرد رو میفهمیم به لحاظ ماهیت، اما در خارج هستن یا نیستن. معنای مثال رو میفهمیم، ولی آیا در خارج هستن یا نیستن. ولی لذا فیلسوف میاد اثبات میکنه این وجودات رو، که ما بله، ما وجودات مجرد داریم، مثلا وجودات مثالی داریم، و بر اساس همین بیان اینا میفرمایند که ما 3 نوع عالم داریم: عالم مجردات داریم، عالم مثال داریم، عالم ماده داریم. مثل این صورت ما گاهی از موقع ماهیت شی رو با تحلیل و یه مقدار عملیات عقلی، با تحلیل و عملیات عقلی میفهمیم، درک میکنیم، تصور میکنیم، اما نسبت به وجودش نه. خب میفرماید که اگر وجود عین ماهیت باشه یا جزء ماهیت باشه، نباید اینطور بشه. اگر عین و جزء باشن، همونطوری که شما وجودش رو ماهیتش رو تصور میکنی، وجودش هم باید تصور بشه. چون وجود رو شما میگین عین ماهیته و یا جزء ماهیت است. اگر عین ماهیت باشه، پس شما ماهیت رو وقتی که تصور کردین، تصور کردن ماهیت همان و تصور کردن وجود همان، چون شما قائل به عینیت هستید. و حال اینکه ما میبینیم ماهیت رو تصور میکنیم، اما وجود رو ازش غافلیم و تصوری نداریم. که اصلا وجود هست یا وجود نیست. این اون بیانیست که ایشون دارن. بعد یه عبارتی دارن، عبارتشون این هست: غیر المغفول غیر المغفول. دو تا عبارت هست، تکرار نیست. و غیر المغفوله غیر المغفول، یعنی اون ماهیتی که مغفول واقع نشده است و شما تونستین تصوری ازش داشته باشین، غیر المغفول است. غیر اون وجودی است که مورد غفلت قرار گرفته، تصور ازش ندارید. غیر المغفول غیر المغفول، اون اولین غیر المغفول برمیگرده به ماهیت، یعنی ماهیتی که مورد غفلت قرار نگرفته و شما ازش تصور دارین غیر المغفول است. غیر اونیست که اون ال موصول است، غیر اونیست که غفلت شده است. غیر اونیست که غفلت شده، یعنی غیر وجودیست که غفلت شده است. نتیجتاً اینه که ثابت میشه و روشن میشه که وجود زائد بر ماهیت هست و مغایر بر ماهیت هست مفهوماً. بحث خارجش رو ما کار نداریم، ما بحث خارج که بعد تهدا هویتن ان الوجود عارض المهیه، این در مقام تصور هست. خب این رو بخوانیم. بعد یه سوالی فقط تر میشه بین این که دلیل سوم با دلیل دوم فرقش چی میشه، اون انشاءالله عرض میکنیم. حالا عبارت نگاه بفرمایید: و ثالثو قولنا، و دلیل سوم قول ماست، لنفکاک للماهیه. حالا این شعر رو ما معنا بکنیم با این توضیحاتی دیگه داریم، شعر دیگه کاملا روشن میشه. و لنفکاک منه فی التعقلی، یعنی منفک میشود ماهیت از وجود در تعقل و تصور. منفک میشود ماهیت منه از اون وجود، فی التعقل یعنی فی التصور، در تصور جدا میشه. همین که منفک شد پس عینیت نیست. اگه عینیت بود دیگه نباید منفک میشد جدا میشد. شما وقتی که میگید وجود عین ماهیت هست، اینا دیگه قابل انفکاک نیستن. یا به تعبیر دیگر اگه معتقد هستیم به اینکه اینا حمل اولی هستن، دیگه قابل انفکاک نخواهند بود. ولی انفکاکن منهو فتعقلی. پس الان این مصرع که استدلال سوم هست کاملا روشن شد. و ثالث قولنا لنفکاکن للماهیه، یعنی یکی از دلائل به اصطلاح عروض الوجود للماهیه چیه؟ این شعرها رو باید به همدیگه وصل بکنید. ان الوجوده عارض المهیه تصورن و تحدا هویه. لمه؟ چرا؟ یک، لصحت سلبه علی الکون فقط، این دلیل اول. بازم چرا؟ و لفتقار حملهی الی الوسط، این دلیل دوم. چرا؟ ولنفکاک منه فی التعقلی، میشه دلیل سوم. اون بخشه یکی دلیل دوم یکی دلیل سوم. بازم چرا؟ ولاتحاد الکل و تسلسلی، اون میشه دلیل چهارم. پس این در حقیقت دلیل اون ادعا هست که قبلا گفتیم، ان الوجود عارض المهیه تصورا و تهداوی. شما که میگین وجود عارض مرماهیت هست، چرا؟ اینا میشن دلیلشون. بله، آها، اینه قبلا جوابش داده بودیم. این سوال خیلی خوبیه، اون جوابش رو قبلا هم یه اشاره کرده بودیم. و اینجا در حقیقت مراد از تعقل وجود ذهنیشون نیست، مراد اینه که ما وقتی که یه نوع عملیاتی رو انجام میدیم، عقل میاد یه نوع عملیاتی رو انجام میده، در حقیقت با این عملیات یه تصوری از ماهیت پیدا میکنه با این عملیات، و تصوری هم که از ماهیت پیدا میکنه لابشرته، یعنی هیچ چیز رو درش اعتبار نمیکنه. عدم الاعتبار است، نه اعتبار العدم. اون عبارت قبلا توضیح داده بودیم، عدم الاعتبار است نه اعتبار العدم. گفتیم اون لا به شرط، این به شرط لا هست. اینجا هم همینه میخوام بگیم که این در مقام تصور جز عمل ذهنه، جز کارهای ذهنه. کار ذهن قدرت آیی داره. نمیخوام بگیم که مثلا ماهیت وقتی که موجود میشه به وجود خارجی، متحد با وجود خارجی، یا موجود میشه به وجود ذهنی، متحد با وجود ذهنی میشه. اون که جای خود، بله، ماهیت وقتی که موجود میشه به وجود ذهنی، متحد با ذهن میشه، متحد با وجود ذهنی میشه. چون لشی غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسهی لدل اذهانی. این فقط اشاره میخواد بکنه که عقل یک سری عملی رو انجام میده، عملیاتی رو انجام میده. به همین خاطر، به خاطر همین سوالی که در ذهن شما آمده و سوالم خوبه، ایشون خودش توضیح میده که ونلفکاکن، یه تنوین میاره. این تنوین، تنوین نوعیست، یعنی یک نوعی از انفکاک رو ما اینجا اراده کردیم، انفکاک ماهیت از وجود. و اون کدوم انفکاکه؟ اون انفکاک ماهیت از وجودیست که با تحلیل و تعمل با عملیات به دست آمده. توجه فرمودی؟ پس این هیچ منافاتی با اون نکته ای که مثلا ما میگیم ماهیت موجود میشه به وجود ذهنی، متحد با خارج، ذهن میشه و متحد میشه با وجود خارجی، وقتی که موجود میشه به وجود خارجی، این با اون قابل جمع خواهد بود. و ثالث قولنا لنفکاکن للماهیه، یعنی منفک شدن ماهیت. این و تنکیر، این که تنوینی در اینجا هست، تنوین تنکیر لنوعیه هست، یعنی در حقیقت اشاره هست به نوعی از انکار، به نوع خاص از انکار، ببخشید به نوع خاص از انفکاک. کدام نوع خاص از انفکاک؟ بله، همون انفکاک عقلانی است که با عمل عقل به دست میاد، که قبلا یادتون هست یه عبارتی و تعمل شدید، یادتون هست عبارت و تعمل شدید در صفحات قبل خواندیم اینا رو، که حتما مواسه کردیم، یادتون هست دیگه؟ بله، احسن. و تعمل شدید رو قبلا توضیح داده بودیم. خیلی خوب. و تنکیرو لنویه، این اشارتون الی تحلیل و تعمل مذکورین، این اشاره است به تحلیل عقل و تعملی که قبلا هم ذکر شده بوده تو اینها. منهو یعنی لنفکاکن، یعنی نوعی از انفکاک ماهیت، که نوعی از انفکاک، کدوم نوع از انفکاک است؟ انفکاک عقلانی است که با تحلیل و تعمل عقلی به دست میاد، یعنی عمل عقله. لنفکاکن به دلیل اینکه وجود عارض بر ماهیت می شود، این است که منفک می شود با تحلیل عقلی و عمل عقلی ماهیت. منه از چی؟ از وجود. در چی؟ به تعقل، در تصور. وقتی که ما تعقل میکنیم، تصور میکنیم، که عرض کردیم نفس خیلی کارا میتونه انجام بده، از جمله کارا همینه. شما مثلا مثال زده بودیم قبلا، شما مثلا الان اینجا نشستین، کل اینجا رو ازش غفلت میکنید، یه جا رو متمرکز میشید، نه اینکه اونا نیستا، یه جا رو فقط شما تمرکز میکنید. پس ذهن میتونه لا به شرط تصور بکنه، به شرط لا تصور بکنه، به شرط شی تصور بکنه. بله، نماز در خارج تحقق میخواد بشه حتما به شرط طهاره است، ولی ذهن در حقیقت این تصورات رو میتونه داشته باشد. این هم لا به شرط هم میتونه، به شرط شی هم به شرط لا میتونه. یعنی چی؟ خودش توضیح میده. ای نعقل الماهیه را، ما ماهیت رو تصور میکنیم که ماهیت المثلث و المربع و المستطیل، مثلا ماهیت مثلث رو مثلا تصور میکنیم، اما و نغفل و ان وجود هر خارجی و ذهنی، از وجود ذهنی و خارجیش غافلیم و اون رو تصور نمیکنیم و حتی شک داریم در این که اینا وجود خارجی دارن یا وجود خارجی ندارن. حالا عبارت این میشه صغرا کبرا، کبرا اینجاست. و غیر المغفول غیر المغفول، این میشه کبرا نتیجه. فثبت زیادته علیها. و غیر المغفول یعنی چه؟ یعنی ماهیتی که لیس المغفوله، ماهیتی که مورد غفلت قرار نگرفته، الماهیت التي لیست مغفولتن بل هی معقوله، ماهیتی که مورد غفلت قرار نگرفته بلکه اون معقوله هست، یعنی بلکه اون متصوره هست. غیر الوجود الذي هو مغفول لا معقول، اون غیر اون وجودی است که مغفول واقع شده است، نه معقول نه متصور، تصور نشده است اینا. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که اگر وجود عین بود، نباید در حقیقت ماهیتی که به اصطلاح تصور شده وجود تصور نشه، وجودم حتما باید چی بشه؟ تصور بشه تو اینا. فثبت این میشه نتیجه. فثبت زیادته علیها، پس زیادت وجود بر ماهیت ثابت میشه. اینم از این. خب عرض شد که و رابع، اینو من یه توضیحاتی رو عرض میکنم، حالا با توجه به این به اصطلاح تردیدی که امروز در تعطیلی به وجود آمد که ظاهرا اعلام کردن که تعطیل هست و ما هم مطلع نبودیم. البته خب اینا رو میشه با هماهنگی بعدها، آدم وقتی که همه باشن میتونه این مباحثه رو داشته باشه. حالا اگر نه همه تبلیغ رفتن، اون وقت خب یک بحث دیگری است که به همون اساس اینجور مواقع رو. البته ولی من یه اشاره میکنم، این بحث چون مهمه و همینطور ادامه داره، یعنی دو سه جلسه ادامه داره، دو سه صفحه هم هست، دو صفحه فکر میکنم، بله تقریبا دو صفحه سه صفحه هست در اینا، یه توضیحاتی داره و مهم هم هست که باید بهش توجه داشته باشیم. باز هم دلیل دیگری رو برای عروض الوجود للماهیه ذکر میفرماید، والاتحاد الکلی و تسلسلی، این میشه کلن دلیل چهارم. منتها الاتحاد الکل اون شق اولشه، دلیل چهارمه، و تسلسل اون شق دومشه. و الا به اتحاد الکل میخواد عینیت رو ممنوع بکنه و تسلسل میخواد جزئیت رو ممنوع بکنه. چون تا حال اگر خوب عنایت داشته باشین، سه دلیل اول فقط بیان عینیت رو داشت به اصطلاح رد میکرد، ولی دلیل چهارم هم عینیت رو و هم جزئیت رو راجع فرمودی. چون ادعا این بوده که در عبارات که وجود نه عین ماهیت است نه جز ماهیت. ما برای نه عین ماهیت هست تا ها سه تا دلیل آوردیم، ولی برای نه جزئش هیچ دلیلی تا حال نیاوردیم. این دلیل چهارم دو بخش داره. اون بخش اولش که لاتحاد الکل باشه نفی عینیت میکنه و تسلسل نفی جزئیت میکنه. حالا این نیاز به توضیح داره. ها من قبل از این که بله
صحت سر جزئیت رو نفی کرد
چی؟ بله اصلاً که، ولی دقیق اگه بشیم رو دلیل، جزئیت رو اونجا نفی نکرده تو اینها. دقیق اگه بشیم بله من یک نکته رو عرض کردم، فرق بین دلیل سوم و دلیل دوم رو نمیدونم شما دقت کردی یا نه. ببینید دلیل دوم اینه ولفتقار حملهی الالوسط، اونجا تقریبا میشه گفت که در دلیل دوم و سوم، چون در دلیل سوم هم در دلیل دوم هم همین آورده فلیس عینم ولا جزءا لها، دلیل دوم در مقام تصدیقه، دلیل سوم در مقام تصوره. دلیل دوم اینه میخواست بگه که ما وقتی که به اصطلاح وجود رو عارضه بر ماهیت میکنیم نیاز به دلیل داریم. یعنی وقتی که میگیم الانسان موجودون نیاز به دلیل هست، باید بگیم لأنهو، یا میگیم البقر موجودون نیاز به دلیل هست. اگر وجود عین ماهیت بود نیاز به دلیل نبود. چرا؟ چون وقتی که وجود عین ماهیت باشه، یعنی یا ذات ماهیت یا ذاتیاتشه دیگه، معناش اینه، یعنی میخوام بگم عینش هست. چیزی که عین باشه که بیان و ثبوته نیاز به دلیل نداره. مثل اینکه میگیم الانسانو انسانو، الانسانو ما نیاز به دلیل نداریم که انسان چرا انسانه؟ انسانه دیگه، مگه میشه انسان نباشه؟ چون اگر نباشه میشه در حقیقت اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین. شما یه دفعه بگید انسان انسان است، انسان انسان نیست، زید زید است، زید زید نیست، این میشه اجتماع نقیزین. یه چیزی هم باشه هم نباشه تو اینها. ولذا ارسوید که اون در مقام تصدیق بوده، یعنی وقتی که وجود عارضه بر ماهیت شد و محمول قرار گرفت برای ماهیت، ما برای این عروض وجود للماهیت نیاز به دلیل و حد وسط داریم. همین که نیاز به وجود، نیاز به دلیل و حد وسط داشتین، پس معلوم می شود که وجود عین ماهیت نخواهد بود. ولی اگر عین باشه شما نیاز به حد وسط قطعا نخواهید داشت. شما در الانسان انسانون، در الانسان حیوان ناطق نیاز به حمله وسط، نیاز به حد وسط دارید؟ نه ندارید. هیچ وقت صبر و کبرا نمیچینید، چون حمله ذات بر ذات و حمله ذاتی بر ذات اینها بیین و ثبوت است و بدیهی است، و برای امر بدیهی ما هیچ وقت دلیل اقامه نمی کنیم و صغرا کبرا نمیچینیم، جز بدیهیات دیگه. اما دلیل سوم فقط مقام تصور بوده، یعنی شما ماهیت رو تصور میکنید اما از وجودش غافلید، وجود رو تصور نمیکنید. و اگر عین بود قطعا تصور ماهیت همان و تصور وجود همان. حالا همین که شما یکی رو تصور میکنید به نام ماهیت و یکی رو تصور نمی کنید، این ذهن قدرت رو داره ها، یکی رو تصور میکنه به نام ماهیت، مثلا ماهیت هر چیزی، مثل عنقا و خیلی چیزهای دیگه، ولی وجودش رو تصور نمی کنید، این معلوم میشه که عین نیست. چون اگر عین بود تصور اولی تصور دومی رو به دنبال خواهد داشت. اینم دلیل، فرق بین دلیل دوم و دلیل سوم.
این بحث هم
حمل ذاتیات بر ذات،
ذاتیات بر ذات نیاز به دلیل نداره. یه نکته که شما در سیر قرآن گفتید که کسی که العالم حادثون شک داره که واقعا عالم حادثه و این رو برمیگردیم دار بحث کون و فساد رو بدونه، اینجا اینجوری دیگه اگه کسی شک داشته باشه واقعا حیوان ناطق ذاتیات خود انسانه، اینجا براش استدلال میاره دیگه،
فرق میکنه دیگه. حدوث عالم بدیهی نیست، نظری است. حدوث عالم نظری است. حالا اونی که من اونجا توضیح دادم این بوده که هر برهانی از یک صغرا و کبرا تشکیل میشه. روح برهان کبرا هست. کبرا که باید امر بدیهی باشه. اما صغرای قضیه اگر بدیهی نباشه باید به بداهت ختم بشه، باید به بداهت ختم بشه تا برهان رو برهان بگن. اونجا ما گفته بودیم العالم حادث و کل حادث یحتاج الى محدث فالعالم یحتاج الى محدث. اون اصل علیت که العالمی هم هر حادثی نیاز به محدث داره، این امر بدیهی است. این یک قاعده کلیه است، کبرای برهان هست و روح برهان هست. اما صغرا چی؟ صغرا هم مثل کبرا بدیهی است یا نه؟ بررسی میکنه. العالم و حادث، حدوث یه وقتی چون حدوث عین مفهوم العالم نیست و چون عین مفهوم نیست مثل عقل مجرد، مثل العقل موجودون هست. شما وقتی که این حکم رو کردین نیاز به دلیل داری، پس میشه امر نظری. امر نظری شد، شما باید حتما یه صغرا کبرا بچینی تا برسید به یک جایی که صغراش باید بدیهی باشه. حالا ممکنه گاهی از موقع مثلا صغرا امر تجربی هم باشد که از اون امر تجربی، حالا اونو برهان میگن یا نمیگن، اون خب قطعا روشنه که برهان دیگه اونجا گفته نمیشه. به همین جهت مثلا در حدوث عالم چون امر نظری است میگیم چرا عالم حادث است؟ چرا عالم حادث است؟ میگیم که حدوث به معنای لم یکن ثم مکان، نبود و بود شد، یعنی به اصطلاح تغییر پذیره. العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. سوال رو بعد میبریم چون اون و کل متغیر حادث اون که بدیه روشنه، سوال رو میبریم در اون صغرا، آیا اون صغرا هم نظریه یا بدیهی؟ مثلا فرض فرمایید که وقتی که میگیم العالم متغیر، آیا العالم متغیر این تغییر این مفهوم العالمه؟ لذا از بس کالا کاملا خارج از اینا. سوال رو میبریم در اون، اونجا یه صغرا کبرا میکنیم، میرسیم به یک صغرایی که اون صغرا دیگه بدیهی خواهد بود. و اون چیه؟ که العالم له کون و فساد، کون و فساد داره و کل ما له کون و فساد فهو متغیر فالعالم متغیر، پس عالم متغیر. اون وقت نتیجه این برهان میشه صغرای برهان دیگر و به همین صورت اینها. پس در این صورت خیلی اینا رو بحثاشو تو منطق قبلا حتما ملاحظه کردین و خواندین که تمام این براهین صغرا و کبرا هر دو باید بدیهی باشه. وقتی که بدیهی باشه این میشه برهان و دیگه خدشه پذیر نخواهد بود اینها. و الا شما اگر اشکال رو به صغرا مطرح بکنید و صغرا رو قبول نداشته باشید، برهان شما به هم می‌خورد. اون کلیت برهان شما جای خوری صغرای شما اگر شما نتونید اون رو به بداهت ختم کنید اینا، چون یکی ممکنه قبول بکنه یکی ممکنه قبول نکنه، به بداهت باید ختم بشه اینا. ولی پس اینجا و اونجا کاملا روشن هست که متفاوت هست. و رابع، خب و رابع قولنا، من یه فقط اشاره میکنم چون دیگه میدونم که این رو باید تکرار بکنم اینها، و بحث هم بحث بسیار بسیار مهمی هست، یعنی یه ذره اگر دقت بر بحث نباشه ممکنه که تا آخر بحث طرف خیلی خوب مسئله رو متوجه نشد. اینها ادعای ما چی شد؟ تکرار میکنه، وجود عارض بر ماهیت هست، ان الوجود عارض المهیه. چرا؟ سه تا دلیل گفتیم و به دلیل چهارم رسیدیم، والاتحاد الکل. اگر شما بگید که وجود عارض بر ماهیت نیست، مغایر با ماهیت نیست، مفهومن به لحاظ مفهومی متفاوته، اگر بگید این نیست، یعنی چی؟ یعنی اگر شما معتقد باشین که وجود عین ماهیته، اگر بگید عین ماهیته معلوم میشه که دیگه همه ماهیات باید در حقیقت یکی بشن، متحد بشن همه ماهیات. چرا؟ این چراش حالا با یه مثال میریم جلو بعد عرض میکنیم. شما وقتی که بگید الانسان و موجودون، اون کسی که قائل به عینیته چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که این وجود عین الانسانه، اینو میخواد بگه. مفهوم وجود عین مفهوم چی است؟ انسان است. اگر به جای الانسان البقر بگذاریم، البقر موجودون، معناش چیه؟ معناش اینه که وجود و بقر اینا عین هم هستن، یعنی مفهوم وجود عین مفهوم بقر. خواهد حالا به جای این بقر چیز دیگه بگذاریم، ده چیز دیگه بگذاریم، الجن موجودون، الملک موجودون، الشجر موجودون، الغنم موجودون، بله، همه اینها رو شما چی میخوام بگین؟ شما میخوام بگین که در حقیقت وجود عین اون مفهوم ماهیت هست. اگر اینو بگین، حالا ما دو تا رو فعلا مثالشو روش کار بکنیم، بقیه رو دیگه بعد از اون دو روشن خواهد شد. اگر شما بگید الانسان موجودون که وجود مفهومش عین انسان هست، یعنی وجود عینیت دارد با انسانیت، از اون طرف مثال دیگه اگه بگید البقر و موجودون یعنی وجود عینیت دارد با بقریت، معناش این میشه که اینا میشن همه حمل اولی دیگه، پس بقر و انسان هم عینیت دارن، بقر و انسان هم عینیت دارن. یعنی شما بقر گفتید یعنی انسان، انسان گفتید یعنی بقر، بقر گفتی یعنی جن، جن گفتی یعنی انسان، بقر گفتی یعنی ملک، ملک گفتی یعنی انسان، اینا همه عینیت داره دیگه، چون همش یکیه دیگه، همه اینا یکی هست دیگه، دوتا نداره، چون شما قائل به عینیت هستی، عینیت وجود با عینیت اون ماهیت. پس معلوم بشه که کل ماهیات باید به لحاظ مفهومی یکی بشن، چون قاعده داریم دیگه، متحد المتحده متحدون، مثل جزء الجزء جزءون، اینا قواعد خیلی روشن بدیهی عقلی هست، متحد المتحده متحدون. یعنی خوب دقت بکنید، انسانی که متحد با وجود است با بقری که متحد با وجود است یکی میشه. انسان و بقری که با هم متحدن با غنم یکی میشه و همه ماهیات اینا همه یکی میشن. و بطلان خیلی روشن هست، پس معلوم میشه که در حقیقت وجود نمیتواند عین ماهیت باشه، بلکه به لحاظ مفهومی غیر ماهیت هست و عارض بر ماهیت هست. این اون بیانیست که اینجا ایشون مطرح میکنه و بعد ان شاءالله دیگه ادامه داره، ادامه داره. یه بیانی رم از صوفیه نقل میکنه، میگه این برهان در صورتی درسته که حرف صوفیه درست نباشه، و الا صوفیه های حرفی دارن، اگه اون حرف رو بزنه اشکال نداره، همه یکی باشن دیگه. پس وحدت وجود رو تن بکنه که این نیاز به یه توضیح داره. انشاءالله روز دوشنبه با یک پیش مطالعه بیاین، نیاز به دقت داره. و صلی الله علی محمد و آله.